بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که اگر عالم مشخص نشد و مردد شد بین دو نفر، حالا یا از باب این که شخص عالم معین است، مثلا معلومه که زید عالمه، اما نمیدونیم کدام یکی از این دو نفر زیدند، یا نه زید و عمر هر دو هستند اما نمیدونیم کدام یکی از این دو نفر اعلم از دیگری است. آیا زید اعلم است از عمر یا عمر اعلم از زیده؟ البته در فرضی که علم به اختلاف بین فتوای دو نفر هم داشته باشیم، اینجا مقتضای قاعده چیست؟ مرحوم سید در مسئله 21 از فصل فی الاجتهاد و تقلید و همچنین در مسئله 38 می‌فرماید در چنین موردی مقلد مخیر است بین این که به فتوای یکی از این دو عمل کنه، ولی اگر احتمال ترجیح یا ظن به اعلمیت احدهما المعین دارد، احوط این است که تقلید از اون کسی که مظنون الاعلمیه است یا محتمل الاعلمیه است از او تقلید کنه. فضلای عزیز، این مسائل متاسفانه شدیداً محل ابتلاست و در بعد از جلسات گذشته هم عرض کردم براستی قدرت روحانیت عمدتاً متمثل است در مرجعیت، اون هم مخصوصا از نظر ما شیعه که ما مرجع را در حقیقت نائب امام معصوم و نائب حضرت بقیت الله میدانیم و حکم او را به منزله حکم امام زمان سلام الله علیه تلقی میکنیم و این باور و اعتقاد در عامه مردم شیعه وجود داره. بر اساس همین باور و اعتقادم هست که مراجع شیعه پیوسته می توانستند در مقابل طاغوت ها قد علم کنند و مقابله بکنند. خب یه نسخه را در رابطه با مسئله تنباکو در زمان میرزای شیرازی میدانی. خب نسخه دیگرش هم همین انقلاب اسلامی ایرانه. خب پر واضحه مردم این حرکت عمومی را که شروع کردن و حتی تن به کشته شدن می دادن در مقابل توپ و تافون تانگ و مسلسل و می فرمودن داد می زدن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، اینا همه بر اساس این بود که در قلوب مردم شیعه واقعا نفوذ حکم مرجع تقلید به منزله نفوذ حکم امام معصوم بود. تا طبعا این مسئله در جایی این گرایش و باور در دلها پیش میاد که اولا مرجع واحد باشه و ثانیا با علم و عمل و سیره خودش به مردم اثبات کنه که براستی ممثل مقام امامت ولی عصر علیه السلام هم در علم و هم در سیره اجتماعی و هم در عمل. پر واضح است که این مسائل در وحدت مرجعیت تجلی پیدا می کنه، اما اونگاه که مرجع متعدد باشند اولا هواپرستی افراد و مراجع بر مردم ظاهر میشه که خب بالاخره چه خبر، هر کسی دم از رساله عملیه و مرجعیت بزنه. ثانیاً اینکه با کمال اسف وقتی تعدد مرجعیت شد و احکام مخصوصاً مسائل سیاسی و اجتماعی با هم متخالف بودند، در نتیجه اون نفوذ و قدرتی که حکم امام مرجع را حکم امام معصوم تلقی کنند، طبعا این از بین خواهد رفت. به خصوص که گاهی خدای نخواسته هوای جاه آدم را وادار کنه که به صد سریشم و عناوین ثانویه حکم اولیه خدا را برداره. خب شما ملاحظه می فرمایید که بسیاری از احکامی که تا کنون مسلمات فقه بوده از قبیل عدم توارث زن نسبت به غیر منقول از زوج یا دیه ای اهل ذمی 800 درهم در مقابل دیه مسلمان یا عدم تساوی زن و مرد در ارث، اینها از مسلمات 14 قرن فقه شیعه بود. حالا چه شده که آقایانی پیدا شدند که اعلمن از مراجع و مجتهدین 14 قرن شیعه و میان برای خوشاینده 4 نفر قرب زده و علم زده خط بطلان بر این مسلمات و مشهورات شیعه می کشن. خب طبیعیه که این تعدد و این خدای نخواست هواپرستی و خب به جاه و شهرت منشأ این گرفتاری ها میشه. مردم عوام هم که نمیتوانند اون طور که باید و شاید تشخیص بدهند. حالا به هر حال من فکر میکنم که به فرض چندون دلیل قاطعی بر تعین اعلم نداشته باشیم، این مصالح عامه اقتضا میکنه که در مقام تعین و تردد امر بین تخییر و تعیین ناگزیر یکی را معین کنیم. طبعا اگر میخوام یکی را معین کنیم، اون یکی که اعلم از دیگری بوده باشه که رأی او بر حسب موازین فقهی اقرب به واقع باشه. خب حالا این یک بحثی بود از دیدگاه اجتماعی خواستم به عرض برسانم. حالا برگردیم به موازین فقهی که به عرض رسندیم تا کنون، ببینیم مقتضای این موازین در فرض تردد اعلم بین دو نفر یا سه نفر چه باید کرد. متاسفانه من دست و قشنگ نوشته بودم در ضمن 8 نکته، به جایی که او را تکثیر کنم اشتباها در روز شنبه را تکثیر کردم و آوردم. درس امروز را اشتباها تکثیر نکردیم، فردا این درس امروز را با اون نکات جالبی که به عرض رسنده بودم تا کنون انشاءالله خواهم آورد که شما اون نکات را دو مرتبه در ذهن شریفتون بسپرید. خب حالا اون چیز الان در خاطرم هست از اون نکات، که این نکات را اگر در ذهن شریفتون راسخ شده باشه، مسئله ما نحنفی روشنه و نمیتوانیم فرمایش سید در عروه را بپذیریم. اون نکات، اولین نکته این بود که ما گفتیم مقتضای علم اجمالی به احکام الزامیه تحصیل موافقت قطعیه است، که اگر ما هر جا علم اجمالی به حکمی یا موضوعی داشته باشیم، میگه مقتضای اشتغال یقینی فراغ یقینی است، و فراغ یقینی به حصول موافقت قطعیه است. این یه مطلب. نکته دوم این بود که باز مکرر بعد رسید بنابر مبنای طریقیت، نه تصویب و سببیت و مصلحت سلوکی. بله، ما تصویب را که از اصل باطل می‌دانیم، میگیم حکم خدا بر طبق رأی مجتهد جعل نمیشه، چون که سببیت قیام اماره را منشأ حکم قرار دادن اینم منکر شدیم. مصلحت سلوکی هم گفتیم گرچه ممکن است ثبوتن، اما در مقام اثبات برهانی بر تدارک سلوک مصلحت سلوکی از مصلحت واقعی فائته نیست. سرانجام گفتیم مقتضای قاعده آن است که طرق و امارات شرعیه تنها بر اساس کاشفیت و طریقیت الالواقع ولو غالبا از این باب حجت، و منها قول المجتهد. مجتهد که ما میگیم مرد عامی باید به اهل ذکر و به فقیه مراجعه کنه و آیات و روایات هم بر اون دلالت داشت، این تنها از باب تصادف این اقوال مجتهدین با واقع غالباً و بالاخره از باب طریقیت و کشف واقع است. خب بر این اساس گفتیم اگر بین دو طریق تعارض شد، علل قاعده هر دو طریق از حجیت ساقط میشن، زیرا تعبد به دو طریقی که ما را به دو معنا رهنمون میکنه مستلزم تعبد به متناقضین یا ضدین است، و اخذ به احدهما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجح. لذا گفتیم نکته سیگر این بود که مقتضای قاعده عند تعارض تساقطه. بر این اساس حالا اگر مجتهد اعلم مردد بین دو نفر شد و این دو نفر فتواشون متخالفه، علل قاعده اخذ به عهد ما دون الاخر ترجیح بلا مرجه و به کل و به اخذ به کلیه ما هم غیر ممکنه، پس علل قاعده چه باید کرد؟ وجوب به چه باید کرد؟ این هم مطلب دیگری بود که در تضاعیف بحث‌های گذشته روشن شد. خب بعد گفتیم که علل قاعده اگر احتیاط در مواردی که تعارض بین دو فتواست ممکن باشه، مطمئنن مقتضای علم اجمالی به احکام لزوم احتیاط برای وصول به موافقت قطعیه. اما اگر احتیاط ممکن نباشد، اگر احتیاط ممکن نباشه، این همان است که صاحب عروه میگد مکلف مخیر است بین اخذ به یکی از دو فتوا. و استاد میگه نه خیر، وظیفه اخذ به احوت القولینه. خب اما سید که میگه وظیفه تخییره، میفهمن برای خاطر این که بالاخره یکی از این دو فتوا وظیفه ظاهری مکلفه، احتیاط هم که ممکن نیست تا بگیم تساقط و رجوع به احتیاط کنه. مثلا وقت زیغه و مکلف میتونه فقط یک نماز بخونه، یا قصر یا تمام. فتوای یکی قصر است و فتوای دیگری تمامه. خب سید میگه حالا که احتیاط ممکن نیست و یکی از این دو فتوا خواه ناخواه حجته، پس مخیر است که قیل یکی را عصر کنه و دیگری را رها کنه. بلکه حتی سید میگویند اگر احتیاط هم ممکن باشه، مثلا قد وقت واسع برای هر دو نماز، قصر و تمام هر دو، میگه باز هم احتیاط لازم نیست و در اینجا مکلف مخیر است که به یکی از دو فتوا عمل کنه. منتها میگویند اگر ظن به اعلمیت یکی داشت یا حتی احتمال اعلمیت احدهما المعین را داد، لازم است به فتوای مظنون الاعلمیه یا محتمل الاعلمیه عقص کند. اما با توجه به نکاتی که در تضاعیف بحث عرض شد و اکنون به دو نکته اشاره کردن، معلوم شد خیر در فرض تعارض ادله حجیت نمیتوانه هر دو فتوا را شامل بشه و الا مستلزم تعبد متضاغزین یا متضادین است. حالا که نمیتونه هر دو را شامل بشه و ترجیح بلا مرجح هم قبیح است و بلکه قول بعضی محاله، پس علل قاعده هیچ یک از دو فتوا مشمول دلیل حجیت نخواهند بود. وقتی نبودن پس باید احتیاط کنی. اگر احتیاط ممکن نباشه مثل ضیق وقت علل قاعده، میگیم که باید رجوع کرد به اصل عملی دیگری که در مقام موجوده. اما در این حال میگیم خیر، چون اصل عملی هم در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه و الا مستلزم مخالفت قطعی خواهد شد، زیرا اصل براءت از قصر با اصل براءت از وجوب تمام متعارضند و به تعارض تساوت می کنند و این غیر ممکنه. پس لا محاله باید به یکی از این دو فتوا و دو نظریه عمل کنه. یعنی حالا که موافقت قطعیه ممکن نیست به خاطر ضیق وقت، تنزل میشه به موافقت احتمالیه و این را ما در اصول ثابت کردیم که در درجه اول نسبت به معلوم بالاجمال موافقت قطعیه واجبه، ولی اگر دستمون از موافقت قطعیه کوتاه شد حکم الله از بین نمیره. پس ناگزیر به حکم عقل باید به موافقت احتمالیه اکتفا کنیم. حالا که دو مجتهد یکی رأی به وجوب اتمام داده و دیگری رأی به وجوب قصر داده، میگیم که احتیاط هم اگر ممکن بود میشه موافقت قطعیه و مقدمه، ولی اگر احتیاط ممکن نشد ترک هر دو صلات قطعا غلطه و مخالفت قطعیه است با علم اجمالی. پس تنزل میکنیم در مقام امتثال به موافقت احتمالیه. وقت در موافقت احتمالیه، چون مقام فضلا اشتباه نشه، چون مقام امتثاله، عقل میگوید هر چه احتمال امتثال بیشتر باشه از اون چه که احتمال امتثال واقع کمتر است مقدم میشه، و چون احتمال اعلمیت یعنی اخذ به فتوای اعلم احتمال مصادفتش با واقع بیشتر است از احتمال قول غیر و یکی از این دو، پس بگیم که اون محتمل الاعلمیه یا مظنون الاعلمیه قولش در مقام امتثال مقدمه. پس ببینید فرق ما با سید این شد که سید میخواد بگوید در چنین مقامی که اعلم مردد بین دو نفرش که در فتوا متخالفند، سید میگه دلیل حجیت هر دو را با هم شامل نمیشه و یکی را شامل میشه. اون یکی قول اعلمه، پس اگر یکی مظنون الاعلمیه بود یا محتمل الاعلمیه بود، پس ترجیح با این فتوای و قول محتمل الاعلمیه یا مظنون الاعلمیه است. اما ما میگیم خیر، اساساً حجیت شامل نمیشه دو وجه متعارض را، هیچ کدام از این دو ادله حجیت شامل قولشون نمیشه. حالا که شامل نشد، پس بنابراین مقام ترجیح و حجت نیست تا بگوییم یکی از این دو که مظنون الاعلمیه است، این در مقام حجیت ترجیح داره. خیر، هیچ یک از این دو حجت نیستن، پس بنابراین باید رجوع کرد به احتیاط. و حالا که احتیاط که موافقت قطعیه هست ممکن نیست، رجوع میکنیم به موافقت احتمالیه و عمل به یکی از این دو نظریه از باب حصول موافقت احتمالیه. و چون مقام مقام امتثاله، ناگزیر میگیم در مقام امتثال عقل احتمال موافقت قرب موافقت احتمالیه را موجب تقدم میدانه. پس ببینید فرق سید در عروه ظن به اعلمیت یا احتمال اعلمیت را منشأ ترجیح در مقام تقلید میدانه. ما میگیم خیر، احتمال اعلمیت یا ظن به اعلمیت موجب ترجیح نیست، زیرا دو دلیل هر دو از حجیت ساقطند، بلکه موجب ترجیح در مقام امتثال خواهد شد. این بیان برای ما روشن کرد فرق بین مبنای سید و مبنای استاد و جمع دیگری از محشین را. اکنون که این مطلب روشن شد، برگردیم به فرع دیگری از فروع، و آن اینه که آیا اگر هر دو مجتهد به راستی متساوی بودند، آیا با فرض تساوی وظیفه چیز احتمال اعلمیت در کار نیست؟ هر دو میدانی متساوی هست، یا احتمال اعلمیت در هر دو به نحو مساوی داده میشه؟ اینجا چه باید کرد؟ باز این نکاتی که در اثناء مباحث گذشته به عرض رسید، اون رو پیاده کنید در اینجا هم. ببینید آیا حرف سید که در مسئله دوازدهم عروه میگوید با تساوی مجتهدین مکلف مخیر است در تقلید احدهما، آیا این فتوا بر طبق اصولی است که تا کنون یادآوری کردیم ام لا؟ اما قبل از این که وارد این بحث بشن، یعنی بحث مساوات مجتهدین در مقام علمیت، یه نکته دیگه اشاره کنن، و اون اینه که آیا اورعیت ایزن منشأ تقدم یکی از مجتهدین بر دیگری می شود املا دو مجتهدن هر دو از نظر مقام علمیت مثلا برابرند و یقین به اعلمیت یکی بر دیگری نداریم. آیا می شود گفت اون که اوره است تقلید از او مقدم از مجتهد عادلی است که اوره نباشه؟ در رساله‌های عملیه قبلی گاهی پشت رساله می‌نویسند افقه الفقها و اورعهم، افقه را می‌خواستند بیشتر جلب مقلد کنند به کلمه اورع نیز تمسک می‌کردند. ای کاش این حرف‌های مفت هم در رساله‌ها نوشته نمی‌شد که باز نشانه هواپرستی خدای نخواسته باشه. در هر حال برخی از بزرگان فرمودن، من جمله محقق اصفهانی فرموده آری در مقام تعارض دو فتوا اورعیت نیز مقدمه و ورع بودن مقدم در مقبول عمر ابن حنزله هم وقتی که راوی عرض می کنه دو حکم مختلفن حکمشون، حضرت فرمود اون که قوفت و اون که اوره است و افقه و اوره است مقدمه. خب این در مقام حکومت مقبول عمر ابن حنزله وارد شده و گفته است که اورعیت منشأ تقدم میشه، ولی مرحوم محقق اصفهانی اعتراضی داره، میگوید در مقام ترجیح طریق اون چیزی ملاک ترجیح میشه که ملاک حجیت باشه. فضلا در مقام حجیت ملاک و حجیت در روایت چیست؟ میگیم وساقت به راوی است. وقتی راوی صدوق و ثقه باشه، موثق بودن راوی و صداقت گوینده این منشأ حجیت قول راوی است. وقتی این اساس و مدرک و ملاک برای حجیت بود، حالا اگر این ملاک در یکی اقوای از دیگری بود، میگیم این منشأ تقدمه. بل اگر یکی اوثق بود و اصدق از دیگری بود، طبعا احتمال موافقت با واقع در قول اصدق و اوثق بیشتره. اما اگر مثلا گفت که آقا در بین راوی اون که خوشگلتر قولش مقدمه، اون که ریشش درازتر قولش مقدمه، این مسخره‌ایه. چون چه دخلی داره زیبایی یا سیادت یا ریش بلند در اعلمیت و مطابقت با واقع؟ لذا محقق اصفهانی میگوید مدار در جواز تقلید علم مجتهده. چون عالم است و اهل ذکر است و متفقه است، این صفات فقاهت اهل خبره بودن و بعد راوی حدیث و درایت حدیث داشتن و بالاخره علم به احکام منشأ و حجیت قول مفتی است. اگر مدار اینه، خب ورع و تقوا چه دخلی به علمیت و مطابقت نظر با واقع داره؟ ما در مراجعه به طبیب برای شناخت بیماریمون دنبال این نمیگردیم که حتی مسلمان باشه، میگیم اگر یک طبیق حاضر کافر هم بود ما به اوم رجوع میکنیم، چون مدار در رجوع به طبیب علم طبیب به طبابت و بیماری، ورع و تقوا و دین و گرایش او اثری در قربه به واقع داره یا نداره؟ نداره. بنابراین آقای محقق اصفهانی میگه حتی اگر عدالت هم در مرجع تقلید تعبدن اصل نمی شد، می گفتیم آقا در اهل ذکر و متفقه عدالت هم لازم نیست، چون اون هم موجب تقرب به اقرب الی الواقع نخواهد شد، فضلا از این که هر دو عادلن مدعی که اورع از دیگریه و قیاس حکومتی که در مقبول وارد شده به مقام افتا که مقام حکومت نیست مع الفارقه، چون بله قاضی اگر زیاد اهل ورع نباشه ممکنه قوم خیشی نعوذ بالله پشخ از کنم حضورتون که پوز طرف موجب جلب توجهش بشه، لذا مولای ما امیر المؤمنین وقتی در یک حکومتی وارد شد با طرف در پیش قاضی شوری، قاضی لجوع کرد به امیر المؤمنین خطاب امیر المؤمنین کردن، گفت غلط کردی، اشتباه کردی، در مقام قضاوت باید بین طرفین قاضی تساوی محض قائل باشه. خب میگیم بله در مقام قضاوت هر چه ورع بیشتر باشه به حکم و تشخیص قاضی بیشتر میشه اعتماد کرد، اما در اجتهاد و افتاء به احکام الهی که حضور مقلد اصلا شرط نیست، این چه دخلی است که ما ورع را منشأ برای تقدم بدانیم؟ این بیان آقای محقق اصفهانی. البته مسحوم استاد یک خدشه می کرد، گفت بله اگر بدانیم که بعضی از صفات در حجیت دخیل نیستند، مثل زیبایی امام جماعت یا ریش بلند او یا لباس مثلا سفید سیاه او، اینها که هیچ دخالت ندارن، بله. اما وقتی ما به روایت مراجعه میکنیم میبینیم تعبدن شارع عدالت را در مفتی شرط دانسته، یا حتی به قول بعضی رجولیت نیز شرطه. خب میگیم پس بنابراین شیخ انصاری نقل میکنه اجماع را از بعضی بر این که ورعیت منشأ تقدمه، خودش هم میگوید انصاف اینه که شهرت بر ترجیح با اورعیت ثابته. خب میگیم اگر اینه، بنابراین میتوان گفت که چون در حجیت از دیدگاه شرع عدالت دخیله، مانعی نداره که در تعبد به حجیت اورعیت نیز نقش در تقدم داشته باشه، گرچه از نظر عقل و عرف ورا در مطابقت قول مجتهد با واقع دخالت نداشته باشه. یبقى الکلام در صورتی که مجتهدین متساویین باشند، و سیأتی البحث فیه انشاءالله.